بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، ولعنة الله على مخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه وأفضل الذكر: بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. به پیشگاه مقدس قطب عالم امکان امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا و محضر صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها صلواتی خط کنید. هدیه روح گذشتگان، گذشتگان این جمعیت، کسانی که همیشه در این نماز دشمن شکن جمعه شرکت می کردند و اکنون میان ما نیستند، علما، صلحا، شهدا، شهدای 15 خرداد، 17 شهریور، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای 7 تیر، شهدای محراب، علمایی که در نماز جمعه به شهادت رسیدند، شهدای مدافع حرم و دیگر عزیزانی که در راه سلامت و امنیت کشور به شهادت رسیدن، خاص امام شهیدان، امام راحلمون صلوات دیگری خط کنید. خب، دو مناسبت رو بایستی بسیار مختصر عرائضی داشته باشیم. مناسبت اولی که جنبه اجتماعی خودمون رو دارد، به مناسبت شهادت عالم مجاهد و شخصیت مبارز که هم در حوزه به عنوان عالم تراز اول و هم در دانشگاه به عنوان استاد تراز اول خدمت گذار بود و اولین نماز عید فطر در قیطریه توسط این عالم مبارز اقامه شد و راه پیمایی شد و راه پیمایان که در پایان ماه رمضان و نماز عید فطر شرکت کرده بودند مورد ضرب و شتم ماموران شاه واقع شدند. خود ایشون مضروب و مجروح شد و در صحنه های مبارزات صف اول حضور داشت و عاقبت توسط ایادی استکبار، منافقین بدبخت دو دنیا، سیه روی و آواره و از همه جا رونده در صحن دانشگاه و در ورودی دانشکده الهیات به شهادت رسید. به مناسبت شهادت آیت الله مفتح، خب این روز روز وحدت حوزه و دانشگاه نامیده شد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. و ما شهادت ایشون رو تبریک و تسلیت داریم و امیدواریم حوزویان و دانشگاهیان مرام این عالم مبارز رو که در سرلوحه فعالیتشون هست با استقامت ادامه دهند. خب در باب این مناسبت چند نکته لازم عرض بشود. نکته اول، حوزه و دانشگاه مراحلی داشته است، بالخصوص در این شهر ما در زمان شیخ بهایی و علامه مجلسی و میر داماد و میر پندرسک و امثال این علماء طراز اول، حوزه و دانشگاه یکی بود. شیخ بهایی اوجوبه علم و فقاهت و علوم زمان بود، به نجوم و مهندسی و ریاضی و همه چیز مسلط و آثار و خدمات شهر ما برخوردار اونچه که مثلا امروز ما گرفتار مسئلهی به نام آب هستیم. این فقیه بزرگ اولین کوهرنگ رو، اون حرکتش رو انجام داد و آب رو وارد رودخانه کرد، آب رودخانه رو تقسیم کرد که هنوز بهترین نوع تقسیم آب علمی است، در این حالی که فقیهی مجاهد و عارف و فیلسوف بود، مهندسی متفکر و مبتکر، هم به دنیای مردم خدمت می کرد و هم به آخرت مردم. زندگی کشاورز، زندگی مردم عادی، حالا آثاری که گفته می شود از خدمات ایشونه که نمیخواییم واردش بشیم، این مدرسه امام صادق که قبلا نامش چهار باغ بود، چهار نهله مهندسی ایران رو ایشون جمع کرده بود، مهندسان را، که دیگه حالا آثار اون مهندسی، میدان امام، مسجد امام، مسجد شیخ لطف الله، عالی قاپوق و عرض کنم پل خواجو، 33 پل و حمام شیخ بهایی و امثال اینها، آثار این به هم پیوستگی حوزه و دانشگاهه که با هم بوده. حالا بعد به تدریج در عصر قاجاریه با حضور بیگانگان کم کم زمینه هایی فراهم شد برای حذف دین از زندگی مسلمانها، بالخصوص ملت ایران، و مقدماتی فراهم شد که این علم را که علم هم الهی بود و هم علم بشری و در یک جا جمع بود و خدمات از اونجا به جامعه داده می شد، هم عرفان، هم فلسفه، هم فقه، هم اخلاق، هم کلام و هم پزشکی و مهندسی و نجوم و همه چیز، به تدریج بنا شد در کشور ما مراحل دانشگاهی تأسیس بشود، منهای دین، که در عصر رضاخان این دیکتاتور بی‌نظیر که کسانی که او رو سر کار آوردند هنوز میگن دیکتاتوری مثل رضاخان پیدا نشده. در هر صورت یکی از اهدافش اسلام زدایی از ملت ایران و در درجه اول مغز متفکر جامعه دانشگاه، مدیران از دانشگاهن، طراحان از دانشگاهن، احتیاجات دنیوی ما در دانشگاه باید بررسی بشد، طراحی بشد، برنامه ریزی بشود، راه حل داده بشود و دانشگاهیان باید مجری این طرح‌ها باشند. نقش بسیار سازنده دانشگاه غیر قابل انکار. ولی چند رضاخان و پسر منحوسش در پی این بودن که یک دانشگاه سکولار غیر دینی و حتی ضد دین و علما تأسیس کنند و علم و صنعت و دانش غربی را که خصیصه ضد دینیش بیشتر باشد در کشور ترویج کنند و نسل مدیران جامعه، کارگزاران جامعه در چنین دانشگاهی تربیت بشد و در این حال دانشگاه مصرف کننده علم بیگانه باشد. خود به خود ادارات ما هم تابع و نتیجتا یک کشور شبه غربی درست کنند. یعنی اسم پیشرفت، ترقی، تمدن باشد و خودش نباشد، منهای دین. و لذا اگر جنبه های مثبت تمدن غربی رو می آوردن جای شکرش باقی بود. خب این حرکت ها برای حذف دین که می دانید عزیزان اگر بخوان جامعه ای رو دین رو ازش بگیرن دو راه حل بیشتر نیست. راه اول اینه که علما رو در ذهن مردم خراب کنن، تخریب روحانیت، تخریب علما، بیارزش کردن نقش و جایگاه فقیهان و مجتهدان و در رأس اون بحث مرجعیت به عنوان نیابت امام عصر. اگر مردم با علما فاصله گرفتن، علما رو خانه نشین کردن، مردم بدبین شدن به علما، دشمن به هدف بزرگ خودش رسیده. مردمی که در رأس امور دینیشون عالمی فرهیخته و مجاهدی شایسته نباشد معلومه به ویراهه میرن، به گمراهه میرن. راه دوم این دین زدائی اشاعه فساد، فحشا، ترویج مسائل ضد اخلاقی. وقتی جامعه افرادش فاسد الاخلاق، تباه، اهل شراب، اهل قمار، اهل فحشا، اقتصادشون اهل ربا، ادارهشون اهل رشوه باشن، و معلومه دین زدائی عملی در جامعه واقع شده. و این دو سلاح رو رژیم منحوس پهلوی به کار می برد. اما بزرگان اسلام آیت الله عظما حاج شیخ عبدالکریم حائری حوزه قم را تأسیس کرد و پایداری کرد که امام فرمود خدمات این عالم اگر بیشتر از انقلاب ما نباشد کمتر نیست. فقیه بزرگوار آیت الله عظمای بروجردی ایران را، حوزه قم را، تشیع را از انزوا در آورد و در کشورهای دیگر مساجد و مراکز دینی اسلامی به پا کرد. مرکز اسلامی هامبورگ، مساجدی در اروپا، اعظام مبلغ در جهان، و از طرف دیگر منادی تقریب بین مذاهب اسلامی شد و این فقیه بزرگوار کاری کرد که در تاریخ مرجعیت بی نظیر است. و شیخ شلتوت، عالم بزرگ دانشگاه الازهر مصر، اون فتوای تاریخی رو صادر کرد و برای اولین بار اعلام کرد شیعه یک فرقه از فرقه های اسلام است. قبلا شیعه رو رافضی می دانستن و گفت حتی عمل به فتاوی علماء شیعه مثل عمل به فتاوی علمای اهل سنت است، که این کار بزرگ این عالم بزرگوار آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه. بعد هم امام دنباله این حرکات، حالا من خلاصه کنم، امام سیاست‌های اسلامی ناب محمدی دنبال کردند تقریب بین حوزه و دانشگاه، که من فقط یک جمله اشاره می کنم، در سال 1346 امام نامه‌ای به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا صادر کردن، من یک سطرشو میخونم، فرمود پیوند حوزه و دانشگاه منجر به قطع ایادی اجانب و استعمار خواهان و قرضدگان خواهد شد. و در سال 1350 در پیام دیگر به همین انجمنهای اسلامی اروپا فرمود خطر گسترش فرهنگ استعماری در ایران و لزوم توجه به شیوه و روش حکومت در اسلام و رفتار حکام اسلامی با ملتهای مسلمان و ضرورت تلاش برای زمین سازی و تحقق چنین حکومتی در ایران باید کار کرد. یعنی امام در سال 59 بحث تشکیل حکومت و زمین سازی حکومت، و بعدن هم می‌فرماد امیدوارم این نور خاموش نشود و شکاف‌های ایجاد شده توسط ایادی استعمار بین حوزویان و دانشگاهیان از بین برود و دست خائنان شرق و غرب برای استعمار ملل مسلمان از بین برود و با اطلاع از دردها و نابسامانیها به علاج و سازندگی بپردازند. من همین مقدار دو فراز از پیام امام راحل رو عرض کردیم که دیگه حالا بعد از پیروزی انقلاب چه توصیه های امام داشتن. در وصیت نامه می فرماید نسل آینده و حاضر غفلت نکنن، دانشگاهیان و جوانان برومند عزیز و روحانیون هرچه بیشتر پیوند دوستی و تفاهم رو محکم و استوار و از نقشه دشمن غافل نباشند. و اگر کسی گفتاری گفت یا رفتاری که داشت بذر نفاق بین دانشگاه و حوزه، اول او رو ارشاد کنن و اگر اثر نداشت او رو به انزوا بکشانن، که آب رو از سرچشمه باید جلوش گرفت و الا بعدن اختلافات قابل جلوگیری نیست. خب مناسبت دومی که مختصر باید در این دقایق پایان اشاره کنیم، سخن از عزیز خدا، عزیز رسول خدا، عزیز 12 امام معصوم صدیقه کبرا سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این بانوی بی‌نظیر در عالم هستی که در خلقت از نور پیامبر خلقت نوری داشت و بعد از نزول به این عالم ملک از صلب پیامبر و دامن پاک حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها به عالم ملک نورافشانی کرد، شخصیتی که خدا قبل از آنی که او رو خلق کند امتحان کرده بود و توان کشیدن بار بزرگ رسالت 124 هزار پیغمبر، پاسداری از قرآن و حفظ اساس امامت و ولایت و جنفشانی و فداکاری رو توان کشیدنش رو داشت. این عصمت کبرای الهی که حقیقت شب قدر است. انا انزلناه فی لیلة القدر، در دامنش 11 قرآن ناطق به وجود آمد، 11 امام، حجت الله بر 11 امام. و اولین انقلابی که انقلاب عقیدتی و علمی و فکری در جهان اسلام به پا کرد که اگر انقلاب فاطمه زهرا نبود به گفته دانشمندان صاحب نظر در اسلام انقلابی رخ نمی‌داد. 4 سال حکومت ظاهری امیرالمؤمنین حاصل انقلاب حضرت زهراست. انقلاب کربلا حاصل آن است و این انقلاب ما هم شعبه‌ای از اون انقلاب شایسته است. توسلی پیدا کنیم به این بانوی بزرگوار، این یار با وفا، این بانوی پهلو شکسته، این بانوی مضروب که بازوی اسلام بود و بازویش و همین خاطر مورد ضربات قرار گرفت. بانویی که برای غربت و مظلومیت امام و ولی امرش امام امیر المؤمنین اشکهای چشم علی رو پاک می کرد و می فرمود، پدرم فرموده اشک مظلوم شفای درد هاست. اما چه گذشت بر امیر المؤمنین وقتی میخواد پیکر مقدس این بانو رو به خاک بسپارد؟ علی تنها شده، غریب شده، یار بی نظیری رو از دست داده، کننده در خیبر، باید به تنهایی بدن نحیف فاطمه رو به خاک بسپارد. چه کند؟ صدا میزند یا رسول الله بیایید و امانت دن را از من تحویل بگیرید. از او بپرسید امت با ما چه کردند؟ و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلب ینقلبون. خدایا اسلام را، قرآن را، کشور را، ملت را در پناه امام عصر از جمیع خطرات حفظ بفرما. بر تأییدات علما، حوزه‌های علمیه، مراجع معظم تقلید، خاص پرچمدار رشید اسلام و انقلاب، رهبر عظیم الشأن انقلاب، بر تأییداتشون بیفزا. امام راحل از مجلس ما بهره‌مند گردان. بر درجات شهدا بیفزا. یاری دهندگان دین یاری فرما، مخرب دین عبرت روزگار گردان، مرزا شفای عاجل عنایت فرما، شر اشرار و بدخواهان دشمنان داخلی خارجی به خودشون باز گردان، به جاه محمد و آله الاطهار.